بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 193 صفحه 17 هم و ما ذکره الشیخ فی الشفا و هو ان الحجة المشهورة لا تسیر صحیحة ان بدلت لفظ المباینة بالله مماثل فقیر و منافل لقوله هازا. بعد از اینکه دلیل مشهور رو بر وجود سکون در حرکات مختلفه ذکر کردیم و حرکت و دلیل ابن سینا در شفا رو هم آوردیم، در این فایدتون درباره این دو دلیل داریم داوری میکنیم، گذشت از داوری هایی که سابقا داشتیم. گفتیم که در دلیل مشهور آن مفارقت مطرح شده بود و در دلیل ابن سینا آن غیر موصل بودن، یعنی آن لا وصول، آن لا مماسه. و ترجیح دادیم اون تعبیر ابن سینا رو بر تعبیر مشهور. گفتیم تعبیر مشهور به حقیقت دوره و تعریف ابن سینا با حقیقت مناسبت داره، یعنی واقعیت این است که ما آن غیر موصل بودن داریم ولی آن مفارقت نداریم، که اینو دیروز بیان کردیم. حالا اگر مشهور دلیل در دلیلشون به جای آن مفارقت آن غیر موصل میگذاشتند، این اشکالی که ما برشون وارد کردیم وارد نمیشد و دلیلشون از این جهت اصلاح میشد. پس اگر آن مفارقت رو که اونها گفتن به آن لامماسه تبدیل کنیم، مشکلی که از این جهت بر دلیل مشهور وارد می شده مرتفع می شود. مشکل مرتفع می شه و دلیل مشهور از این جهت اصلاح می شه. این حرفی بود که ما دیروز گفتیم. پس تبدیل لفظ دلیل رو از مشکل بودن بیرون میاره و باعث میشه که دلیل اصلاح بشه. این حرفیست که ما گفتیم. در قبل، یعنی در صفحه 181 به کتاب ما، اونجا که داشتیم کلام مشهور رو باطل می کردیم، از شفا نقل کردیم که گفته دلیل مشهور باطل است، در اونجا این عبارت رو از شفا نقل کردیم که و کذالک ان اورد بدل لفظ المباینه لا مماثل، اگر به جای لفظ مباینه لا مماثل بذارن کذالک، بازم اشکال برشون وارده و دلیلشون اصلاح نمیشه. اونجا اینو گفتیم. گفتیم اگر لفظ مباینه رو عوض کنیم به جاش لفظ لا مماثل بذاریم، باز دلیل اصلاح نمیشه. الان در اینجا خود ابن سینا داره میگه اگر لفظ مفارقت رو که همون مباینت عوض کنید و به جاش غیر موصل که همون لامماسه بذارین درست میشه. اونجا میگه لامماسه رو به جای مباینه بذارین درست نمیشه. اینجا میگه غیر موصل رو که همون لامماسه است به جای مفارق که همون مباینه است بذارید درست میشه. اونجا گفت درست نمیشه، اینجا میگه درست میشه. این دو تا کلمش با هم منافات داره. در شفا گفت تبدیل لفظ دلیل اصلاح نمیکنه، در اشارات داره میگه تبدیل لفظ دلیل اصلاح میکنه. این دوتا با هم منافات دارن، این تنافی رو چطوری حل میکنه؟ جوابی که میدیم که این تنافی رو حل کنیم، توقف داره بر بیان یه مطلبی، بر بیان یه تقسیمی، چون ما اون تقسیم رو ذکر میکنم بعدا جواب رو عرض میکنم. تقسیم اینه که گاهی با عوض کردن لفظ، گاهی دلیلی به لحاظ معنا خرابه، و ما لفظی رو عوض میکنیم. و گاهی هم دلیل به لحاظ لفظ خرابه و ما لفظ رو عوض میکنیم. یعنی دلیل به لحاظ معنا صحیحه، لفظی رو که آوردیم نارساست و لفظ رو عوض میکنیم. در صورت دوم که دلیل به لحاظ معنا صحیحه و لفظی مشکل درست کرده، با تعویض اون لفظ دلیل اصلاح میشه، چون معناش دیگه خراب نیست، فقط لفظ خراب بود، ما هم لفظ رو عوض کردیم. اما در صورتی که دلیل معناش خرابه و ما لفظ رو عوض میکنیم، این دو جور میشه: یا اون لفظی که عوض کردیم معنا رو اصلاح میکنه، یا اون لفظی که عوض کردیم کاری به معنا نداره. درسته لفظ بهتری آوردیم، لفظی رو آوردیم که اصلاح لفظ قبله، ولی به معنا کار نداشته. اگر این لفظ آورده شده معنا رو اصلاح کنه، باز دلیل کامل میشه. ولی اگر لفظ اصلاح شده فقط لفظ رو اصلاح کنه، به معنا کار نداشته باشه، دلیل هنوز به فساد خودش باقیه. از روشن شد که سه حالت داریم در وقتی که لفظی رو عوض میکنیم، سه فرض داریم. یکی این که دلیلمون به لحاظ معنا صحیح بوده، لفظش خراب بوده، ما لفظ رو اصلاح میکنیم، خب دلیل کامل میشه، دلیل اصلاح میشه. یکی این که دلیل به لحاظ معنا خراب بوده و لفظ اصلاح میکنیم، لفظی که معنا رو درست میکنه، این هم دلیل درست میشه، در این صورت هم دلیل درست میشه. صورت سوم اینه که معنای دلیل خراب بوده، ما لفظ رو عوض میکنیم، لفظی که به معنا کار نداره، این دلیل اصلاح نمیکنه. درسته که لفظ اصلاح شده، ولی دلیل اصلاح نمیشه. در ما نهنفی این وضع سوم اتفاق افتاده، دلیلی که مشهور قامه کردن به لحاظ معنا خرابه. عیوبش رو توجه کردید که ما بیان کردیم، اونا متحرک رو مطرح کردن در حالی که باید محرک مطرح بشه و چیزهای دیگر. پس دلیل اصلا از لحاظ معنا خرابه. لفظ مباینت آوردن یا مفارقت آوردن، ما گفتیم لفظ رو عوض کنیم، لفظ رو عوض کنید، بذارید غیر موسل یا بذارید لامواسه. عوض کردن لفظ معنا رو عوض نمی کنه، درسته لفظ بهتر میشه. و اشکالی که از ناحیه کلمه مباینت یا مفارقت بود برطرف میشه، ولی دلیل اصلاح نمیشه، فقط اون لفظ خرابی که آورده بودن اصلاح میشه. پس معنای دلیل فاسده، لفظی رو عوض میکنی، این لفظی هم که عوض میکنی معنا رو اصلاح نمیکنه، خود همون لفظ فاسد رو اصلاح میکنه. در چنین حالتی فساد دلیل هنوز باقی است. پس توجه کنید در کاری که ما در اینجا کردیم چه اتفاقی افتاده. دلیل معنا فاسد بوده، لفظی هم که انتخاب شده لفظ فاسدی بوده. لفظ رو عوض میکنیم لفظ اصلاح میشه، ولی معنای دلیل هم فاسد میمونه. پس هم دلیل فاسده هم لفظ اصلاح شده. ابن سینا در قبل که گفت اگر لفظ رو عوض کنی فایده ندارد و همونی که از هست، به معنای دلیل توجه کرده، گفته این لفظ معنا رو عوض نمی کنه، پس دلیل فاسده ولو لفظ رو عوض کنی. در اینجا که می گوید اگر لفظ رو عوض کنی فایده دارد، به خود لفظ توجه کرده، به معنای دلیل کار نداشته، گفته این لفظ فاسدیه، ورش دار درستش کن. بعد از اینم که درست کردی، اینجا میگه درست شد، با اونجا که برمیگردیم با توجه معنا میگه درست نشد. درست نشد یعنی معنای دلیل درست نشد، درست شد یعنی این لفظی که خراب بود درست شد. پس ملافات رو بینید دوتا عبارت میده. در اونجا که گفته دلیل با تعویض لفظ اصلاح نمیشه، نگاه کرده دیده تعویض لفظ باعث تعویض معنا نیست، معنای فاسد دلیل بعد از عوض کردن لفظ هم باقی است. گفته تو لفظ رو عوض کنی معنا عوض نمیشه، پس معنا هنوز فاسده، بنابراین عوض کردن لفظ فایده ای نداره. اما در اینجا که میگه عوض کردن لفظ فایده داره، چون اشکال لفظی رو ملاحظه کرده و با تعویض لفظ اون اشکال لفظی برطرف کرده و گفته این عوض کردن لفظ این فایده رو داره که اشکال از ناحیه لفظ رو برطرف میکنه. پس بین دو کلامی که ایشون داره هیچ تفاوتی و منافاتی نیست. مشکل لفظ رو حل میکنه ولی دلیل از نظر معنا خرابه. با لاماماسه با تعویض لفظ مباینت به لاماماسه درست نمیشه. بله اشکالی که از ناحیه کلمه مفارقت میامد و اون اشکال این بود که مفارقت آنی نیست، این اشکال رو با تعویض لفظ میتونیم برطرف کنیم، ولی اینم برطرف شدیم دلیل خرابه. دلیل متحرک رو داره مطرح میکنه در حالی که باید محرک رو مطرح کنه. دلیل دوتا آن درست نمی کنه، یه دونه آن درست میکنه. اگر دوتا میل درست میکردیم دوتا آن درست میشد، در دلیل باید دوتا آن درست بشه. اگر ما دوتا میل مطرح میشدیم، یعنی محرک رو مطرح میشدیم، دوتا میل مطرح میشد دوتا آن درست میشد. اما چون دوتا میل مطرح نشده دوتا آن رو ما یکی کردیم، چون قبلا اینا توضیح دادیم دوتا آن یکی شدن. وقتی دوتا آن یکی بشن دلیل دیگه کارایی نداره. مشکل دلیل اینجاست، اینو با تعویض لفظ نمیشه عوضش کرد. شما در دلیلتون طوری مشی کردید که می توانیم دوتا آنی رو که شما ادعا کردید یکی کنیم، و اگر در دلیل دوتا آن یکی بشه دلیلی کارایی نداره. دلیل شما اینطوره، با تعویض لفظ اصلاح نمیشه. بله تعویض لفظ باعث میشه که اشکال آنی نبودن مفارقت از بین بره، چون این اشکال هم کردیم که مفارقت آنی نیست، لاماماسه آنیه. شما اگر به جای مفارقت لام و ماسه رو بذارید این اشکال لفظی رو برطرف کردید، اشکال لفظ رو برطرف کردید، اما اصل اشکال باقیه، نتونستید آن رو دوتا کنید، پس دلیلتون از نظر معنا اصلاح نشده. عبارت توجه کنید، صفحه 193 هستیم، سطر 17 هم. و ما ذکره و شیخ فشفا که قبلا ازش نقل کردیم و اون این بود که حجت مشهوره لا تسیر و صحیحتن انبدلت لفظ المباینه، انبدلت لفظت المباینه به لام و ماسه. اگر لفظ مباینه رو به لام و ماسه تبدیل کنید حجت صحیح نمیشه. الان داره میگه اشکال برطرف میشه، اونجا گفت حجت صحیح نمیشه. میفرماید اون چه که در شفا نقل کرد فقیر و منافن لقولهی هازا، منافات با قولش همین قولی که در اشارات دارد نیست، منافات ندارد با این قولی که در اشارات دارد. اونی که در شفا گفته با اونی که در اشارات میگه منافات نداره. چرا منافات ندارد؟ لأن تلک الحجه یعنی حجت مشهوره فی نفسها ضعیف است، یعنی از نظر معنا خرابه، با اصلاح لفظ هیچ مشکلش حل نمیشه. والحجج التی، اشاره میکنه به اون قاعده کلی که از خارج از کردم، که اگر حجت از نظر معنا خراب بود لفظ رو عوض کنیم، اگر لفظ به معنا کار نداشته باشه حجت اصلاح نمیشه، اگر لفظ معنا رو عوض کنه بله حجت اصلاح میشه. در حجت هایی که اصلشون صحیحه و لفظشون مشکل درست کرده اگر لفظ رو عوض کنیم حجت درست میشه، اما در حجت هایی که اصلشون درست نیست لفظ رو عوض کنیم ولو اشکال لفظی برطرف میشه اصل حجت درست نمیشه، مگر عوض کردن لفظ اصل حجت عوض کنه. که اون سه تا مطلبی که از خارج گفتم در ذهن داشته باشید، ایشون داره به اون قاعده کلی که مشتمل بر سه فرضه اشاره میکنه. و حججی که فسادشون از جهت معناست لا تسیر و صحیحتن به تبدیل الفاظشون، اگر این الفاظ مؤثر در معنا نباشند، غیر مؤثر فی المعنا یعنی تبدیلی که مؤثر در معنا نیست، اگر لفظ عوض کنیم و عوض کردن لفظ معنا رو عوض کنه بله حجت درست میشه، اما اگر ما لفظ عوض کردیم، عوض کردن لفظ به معنا کاری نداشت، مثل ما نهنوهی حجت درست میشه. این در حجت هاییست که از نظر معنا خراب باشند، وقت لفظ اگر اصلاح معنا کند حجت درست میشه، اگر اصلاح معنا نکند حجت درست نمیشه. اما حججی که به لحاظ معنا درستن، فقط لفظشون مشکل داره، اما حجج صحیحه فروب ما توهم و فسادن ازا لم تکن الفاظها مطابقتن لمعانی هست صحیحه. حجج صحیحه گاهی به نظر میرسه که فاسد باشن اگر الفاظشون مطابق با معنای صحیحشون نباشه. در این هنگام اگر بخوام حجت رو درست کنیم، اصلاح کنیم، باید اون الفاظی که مطابق معنا نیست عوض کنیم، الفاظ رو مطابق با معنا قرار بدیم، معنا که درسته الفاظ هم درست میشه، اون با حجت اصلاح میشه. در حجت هایی که صحیحن تعویض الفاظ مشکل رو حل میکنه، ولی در حجت هایی که فاسدن تعویض الفاظ اگر معنا رو عوض کرد مشکل رو حل میکنه، اگر معنا رو عوض نشد مشکل رو حل نمیکنه. در ما نهنفی دیگه بقیهش رو خواجه نگفته، اینا باید اضافه کنید. در ما نهنفی تعویض لفظ معنا رو عوض نمیکنه، پس فساد حجت به لحاظ معنا هنوز باقی است، اگرچه به لحاظ لفظ برطرف شده. ابن سینا در گذشته گفت با تعویض لفظ حجت درست نمی شود، درست گفت، چون از نظر معنا درست نمی شه. الان میگه با تعویض لفظ، الان میگه تعویض لفظ مفید، درست میگه، چون تعویض لفظ اشکال لفظی رو برطرف میکنه. تعویض لفظ اشکال لفظی رو برطرف میکنه، اشکال معنایی رو برطرف نمیکنه. اونجایی که ایشون میگه حجت اصلاح نمیشه، منظورش اینه که معنا هنوز فاسده. اینجایی که میگه حجت اصلاح میشه، منظورش اینه که لفظ درست میشه. پس اشکالی بر کلام ایشون نیست. فهازا ما یمکن ان یقال فی تغییر هذه المساله. تذنیب در این تذنیب میخوایم نتیجه سه فصل قبل رو بگیریم. در صفحه 174 یه فصلی آوردیم، تنبیهون القوت قد تکون على اعمال متناهیه مثل تحریک القوت التی فی المدره. یعنی در چهار فصل قبل، قبل از این تذنیب سه تا فصل حساب کنی، خود این تذنیب هم حساب کنی میشه چهار تا فصل. از کردم در کتاب ما صفحه 174 معلومه شده به عنوان تنبیه، اولش هم خوندم. در اون فصل گفته شده بود که قوه غیر متناهی سه قسمه: قوه‌ای که شدتاً غیر متناهی باشه، قوه‌ای که عدتاً غیر متناهی باشه، قوه‌ای که مدتاً غیر متناهی باشه. و توضیح هم دادیم شدتاً غیر متناهی باشه یعنی کاری انجام بده اینقدر شدید که در لازمان اتفاق بیفته، مدتاً غیر متناهی باشه یعنی در من الازل الی الابد کار انجام بده، عدتاً غیر متناهی باشه یعنی تعداد نامتناهی کار انجام بده. اونجا این مطلب رو گفتیم و توجه داشته باشید، اشاره کردیم که مصنف به عدم تناهی شدی کاری نداره، عدم تناهی مدی و عدی منظورشه. حالا در آخر همین تذنیبون هم دوباره برمیگردیم میگیم ببینید از این عبارت اینجا هم برمیاد که مصنف به عدم تناهی شدی کاری نداره و عدم تناهی مدی و عدی کار داره. آخر تذنیبون هم دوباره برمیگردیم آن چرا که در اون فصل قبل گفتیم تأکید میکنیم و تأیید میکنیم. خب اون مطلب رو ایشون ذکر کرده بود که قوهی غیر متناهی است، قوهی غیر متناهی است که در مدت نامتناهی کار انجام دهد یا عده کارهایش نامتناهی باشد. در سه فصل قبل اینو گفتیم. در دو فصل بعدی که یکی درباره حرکات مختلفه بحث میکرد که طولانی بود، یکی هم همین فایده بود که الان ازش فارغ شدیم، در این دو فصل هم بیان کردیم که حرکت غیر متناهی، حرکت غیر متناهی حرکت دورانی است، حرکت مختلف رو گفتیم غیر متناهی نیست، حرکت مستقیم رو گفتیم غیر متناهی نیست، هر دو رو گفتیم متناهیه. مختلف رو گفتیم به سکون منتهی میشه، دوباره حرکت رفت، حرکت بعدیش حرکت جدیدیه، اونم به سکون منتهی میشه، دوباره حرکت های بعدی همینطور. حرکت های متعدد داریم، نه یک حرکت نامتناهی. در مستقیم هم گفتیم حرکت نامتناهی نداریم. پس در این دو فصل اخیر ثابت کردیم که حرکت نامتناهی عبارت است از حرکت دورانی. در اون فصل سه فصل قبل هم ثابت کردیم که قوه بر نامتناهی است که بتواند کارش را در مدت نامتناهی یا با عدد نامتناهی انجام دهد. اونجا گفتیم کارش را، حالا برای این که بحث ما در حرکت، کار رو برمی‌داریم جوش حرکت می‌ذاریم، میگیم قوه نامتناهی است که حرکتش رو در مدت نامتناهی انجام دهد یا حرکتش رو به تعداد نامتناهی انجام دهد. این مفاد سفسقر بود، اونم مفاد دو فسقر بود. این دوتا مفاد رو میخوام به هم بچسبونیم نتیجه بگیریم. تذنیب این کار کرده، در این تذنیب ابن سینا این دو مفاد رو به هم چسبونده نتیجه گرفته. گفته حرکتی که از قوه نامتناهی صادر می شود حرکت دوری است. در یه جا گفت قوه بی نهایت اونیست که حرکت بی نهایت انجام دهد. حالا بی نهایت مدی یا بی نهایت عدی؟ قوه بی نهایت اونیست که حرکت بی نهایت انجام بده. گفت فعل بی نهایت، منتها چون بحث ما در حرکت، به جای فعل حرکت می زنیم. گفت قوه نامتناهی قوه است که حرکتی بی نهایت انجام دهد. بعد در این فصل، در این دو فصل بعد گفت حرکت بی نهایت حرکت دوری است. حالا نتیجه می گیره قوه بی نهایت اونیست که حرکت دوری کند. دقت کنید خیلی روشن میشه وقتی دوتا قضیه، دوتا حکم و دوتا قضیه رو کنار هم میذارید نتیجه گرفتنش خیلی راحت میشه. اینطور میگید قوه نامتناهی اونیست که حرکت نامتناهی انجام دهد و حرکت نامتناهی اونیست که دوری باشد. نتیجه میگید پس قوه نامتناهی حرکت دوری میدهد، قوه نامتناهی حرکت دوری میدهد. پس اگر خواستید حال قوه بر حرکت رو، حال قوه بر حرکت رو، یعنی اون نیرویی که نیروی بر حرکت و اثرش حرکت است، حال او رو ملاحظه کنید و ببینید نامتناهی است یا نه، ببینید دوری است یا نه. اگر دوری بود میتونید بگید نامتناهی است، اگر غیر دوری بود نمیتونید بگید نامتناهی است. چون اگه دوری باشه و متوقف نشه میتونه دوری، میتونه نامتناهی باشه. نمیگیم حتما نامتناهیه، بعضی دوری هم متناهی هست. میگیم اونی که میتواند نامتناهی باشن منحصرا دوری است، اون دیگه نمیتونن دوری باشن. پس حرکت نامتناهی دوری است. قوه‌ای که بر حرکت نامتناهی توانایی دارد قوه‌ای است که بر حرکت دوری توانایی دارد. این خلاصه تصنیفه.
ما کاری به عامل حرکت نداریم. شما دو تا عامل درست میکنید، حرکت دوری میسازید، حرکت دوری هم نامتناهی میگیرید. حالا دو تا عامل باشد، یعنی عامل مرکب یا یک عامل باشد، اون برای ما مهم نیست. ما میگیم قوه‌ای که میتواند کار نامتناهی کند، کارش هم حرکته، اون قوه‌ای است که میتواند حرکت دورانی بدهد. قوه‌ای که حرکت نامتناهی میدهد اون قوه‌ای است که حرکت دورانی میدهد. حالا اون قوه میخواد قوه بسیط باشه یا اون که شما فرض کنید قوه مرکب باشه. شما الان قوه رو مرکب میکنید در دو تا عامل، این دو تا عامل قوه مرکب میشود. اونی که ما فرض کنیم قوه بسیط میشود، ولی نتیجه یکیه. قوه‌ای که شما فرض کردین با قوه‌ای که ما فرض کردیم هر دوشون دارن عمل میکنن. عمل هر دوشون اینه که حرکت نامتناهی ایجاد میکنن و حرکت نامتناهی حرکت دورانی است. پس اونها دارن حرکت دورانی ایجاد میکنن، یعنی اون چی که ما گفتیم درست میشه. چه بگیم قوه وسیطه، چه مثل شما بگیم قوه مرکب. البته من دستورهای کلام شما بحث نکردم، که اگر حرکت مستقیم بدن، حرکتی با 90 درجه بدن، نتیجه این حرکت میشود دورانی، اینو قبول شدم از شما. بعد فرمودید که این دوتا قوه که با هم همکاری کردن و یه دور حرکت دورانی درست کردن، حرکت نامتناهی است. این با حرف ما مطابقت داره، مخالفتی نداره، جز این که شما قوه رو مرکب گرفتین، ما قوه رو بسیج گرفتین. اما در صغرای کلام شما میگه بس نکردم که آیا حاصل این دو قوه یک حرکت دورانی میشه یا نه. این از شما همینطور قبول شد. تذنیبون فل حرکت اللتی، ببینید با فای تفریم میاره، معلوم میشه که نتیجه مطلب گذشته است، نتیجه سه فصل گذشته است. فل حرکت اللتی یجب ان تطلب حال القوت علیها، علیها متعلق به قوته. این جمله رو توجه کنید، توضیح میخواد. علیها متعلق به قوه است، ضمیر علیها به حرکت برمیگرده. قوه بر حرکت یعنی قوه محرکه، قوه بر حرکت یعنی قوه محرکه. حال قوه محرکه یعنی اوصافش. قوه محرکه میتونه اوصاف متعدد داشته باشه، ولی اوصاف صفتی که ما در اینجا طلب میکنیم غیر متناهی بودنه. من های سویه غیر متناهی، صفت غیر متناهی بودنشو داریم طلب میکنیم. پس حالی را برای قوه محرکه داریم طلب میکنیم که اون حال عبارت هست از غیر متناهی بودن. حرکتی که قوه محرکه اون حرکت رو به لحاظ غیر متناهی میسنجیم، اون حرکت حرکت دورانیست. دقت کنید چه عرض میکنم؟ حرکتی که ما میخواهیم حال اون قوه محرکه این حرکت رو ببینیم و ببینیم که آیا اون حالت عبارت هست از غیر از عدم تناهی، این چنین حرکتی که قوه اش را غیر متناهی میبینیم حرکت دورانی است. حرکت مستقیم یا حرکت مختلف قوه اش غیر متناهی نیست. اونی که ما داریم جستجو میکنیم و میبینیم قوهش نامتناهیست، اون حرکت حرکت دورانیست. پس قوه نامتناهی میتواند حرکت نامتناهی بدهد و اونم حرکت دورانی، حرکتی که واجب است طلب شود حال قوه بر اون حرکت، یعنی حال قوه محرکهش. اون چه کدوم حال؟ من حیثویه غیر متناهیه، از این جهت که اون قوه غیر متناهی است. یعنی میخوام حالت این قوه رو که عبارت از اون حالت، عبارت از عدم تناهی، اون حالت رو میخوام ببینیم. حرکتی که درباره قوه اش این چنین حالتی یعنی عدم تناهی جستجو میشود، اون حرکت هیئت دوریه. حرکتی که این حالت برای قوه اش جستجو میشود حرکت دوری است. روشن دیگه عبارت مقداری توضیح میخواست، انشالله روشن شد. قد مره فلفصل الاول من الفصول ثلاثه الماضیه، یعنی سه فصل قبل از تذنیب رو حساب کنید. اولین این سه فصل درش گذشت که قوهی که لا نهایت لها، قوهیست که تکون و علا اعمال غیر متناهیه یا حرکات غیر متناهیه. غیر متناهی متعلق به اعمال و حرکاته. فرق بین اعمال و حرکات هم اینه که اعمال مطلق، حرکات خاصه، و چون بحث ما در حرکاته به جای اعمال حرکات میذاریم، غرضی دیگه نداریم که او گفتیم. نمیخوام فرق بین حرکات و اعمال رو از جای دیگه، از جهت دیگه ملاحظه کنیم. همین اندازه که اون عام این خاصه برای ما کافی است. ما بحثمون در عام نبود، بحثمون در این خاص بود، لذا عام رو تبدیل کردیم به خاص. گفتیم قوه بر اعمال، بعد دیدیم بحث ما در مطلق اعمال نیست، بحث ما در حرکاته، عوض کردیم گفتیم قوه بر حرکات. قوهی که لا نهایت لها، قوهی است که بتواند حرکات غیر متناهی انجام دهد. غیر متناهی مدتن یا غیر متناهی عدتن. اینو در فصل فصل اول از اون سه فصل قبل گفتیم. و تبینا فی الفصلین الاخیرین، در دو فصل دیگر که فصل دوم و سوم از اون سه فصل قبل بود، که یکی همین فصل فائدتون بود که تازه ازش فارغ شدیم، یکی هم فصل قبل بود که طولانی بود درباره حرکات مختلف دست میکرد. در اون دو فصل اخیر هم روشن شد که حرکت غیر متناهی حرکت دوری است. پس یک مقدمه رو از فصل اول از اون سه فصل قبل گرفتیم، یه مقدمه رو از این دو فصل اخیر گرفتیم. این دو تا مقدمه رو کنار هم زمین میکنیم نتیجه میگیریم. فاذن نتیجه است که از این دو مقدمه میگیریم. فاذن حرکتی که واجب است حال قوه بر اون حرکت شناخته شود از این جهت که اون حرکت غیر متناهی است، یا از این جهت که اون قوه غیر متناهی است، هیه رو به قوه بجردیم بهتره. حرکتی که حال قوه اش از جهت عدم تناهی باید شناخته شود حرکت دوری است، لاغیر. لاغیر یعنی نه حرکت مستقیم و نه حرکت مختلف، بلکه فقط حرکت دوری. اون حرکتی که قوه محرکش میتواند نامتناهی باشد حرکت دوریست. ما هم وقتی میخوام قوه نامتناهی رو بر حرکت تشخیص بدیم، باید قوه حرکت دوریه رو ملاحظه کنیم. قوهی که محرک است به حرکت مستقیم ملاحظه نکنیم، اون هرگز قوه نامتناهی نیست. قوهی که قوه بر حرکت مختلفه، اونم ملاحظه نکنیم، اون هم حرکت، اونم قوه نامتناهی نیست. فقط قوه‌ای که قوه بر حرکت دورانی است، اونو ملاحظه کنیم، اون میتونه که نامتناهی باشه، میتونه متناهی باشه، میتونه نامتناهی باشه. این هفت تمام شد که در این تذنیب ما نتیجه سه فصل قبل رو بیان کردیم. نتیجه‌ای که دو مقدمه اش در سه فصل قبل مطرح شده بود، مقدمه اولش در فصل اول از سه فصل قبل، مقدمه دومش در دو فصل دو و سه سه فصل قبل. ولما کان هذا الحکم، این حکم هم فرع بر اون سه فصل قبل بود. چون فرع بر سه فصل قبل بود، معنونش شد به عنوان تذنیب. تذنیب یعنی دنباله. این فصل دنباله اون سه فصل قبله و نتیجه مطالب اون سپس دقیق. و لما کان هذا الحکم، چون این حکمی که در این تذنیب ذکر شده بود و نتیجه که ما در فائزن الحرکت التي یجب تا آخر ذکر کردیم فرع بر ما تقدم بود، چون چنین بود جعل مصنف هذا الفصل رو تذنیبا له، یعنی تذنیبا لما تقدم. تذنیبا لما تقدم یعنی تذنیبا لسپس دقیق، تذنیب سپس دقیق قرار ده. و قد ظهر فی هذا الفصل ایزن، هذا الفصل یعنی تذنیبون، ایزن یعنی همونطور که در اولین فصل از سه فصل گذشته که معنوان به تنبیه بود و درباره عدم تناهی قوه بحث می‌کرد، در اونجا هم روشن شد که مصنف مرادش از عدم تناهی، عدم تناهی شدی نیست، بلکه عدم تناهی مدی و عدی است. همونطور که در اون فصل این مراد روشن شد، در این تذنیب هم ایزن این مراد روشن شد. فقط ظهر فی هذا الفصل ایزن، یعنی مثل علاوه بر اولین فصل از سه فصل گذشته، در این فصل هم روشن شد که انه مصنف یرید و بلا نهایت قوه، اراده کرده از عدم تناهی قوه لا نهایت قوه رو به حسب مدت یا به حسب عدت، به حسب شدت رو ملاحظه نکرده. خب در اون فصل اول از سه فصل گذشته روشن شد که چرا مصنف حرکت شدی رو، عدم نهایت شدی رو مطرح نکرده و عدم نهایت مدی و عدی مورد نظرش بوده، اونجا روشن شد. مثال به مدره زده بود، مدره هم توضیح دادیم. اما در اینجا چرا، در اینجا چرا لا نهایت به حسب مدت یا عدت حساب شده، لا نهایت به حسب شدت حساب نشده؟ توجه کنید، لا نهایت به حسب شدت یعنی قوه اگر به حسب شدت نامتناهی باشه، حرکت رو صفر میکنه، صفر یعنی در لازمان انجام میده. قوه محرکه اینقدر شدیده که یک حرکت بی نهایت، یک حرکت مثلا طولانی رو در یه آن انجام میده، چون قوه شدیده. وقتی قوه شدید باشه حرکت سریع میشه، هر چقدر قوه شدیدتر باشه حرکت سریعتر میشه، تا جایی که اگر قوه بی نهایت باشه حرکت بی نهایت سریع میشه، حرکت بی نهایت سریع در آن واقع میشه. پس هر جا که قوه محرکه به لحاظ شدت بی‌نهایت باشه حرکت صفر میشه، یعنی در لازمان واقع میشه، در حالی که ایشون میگه حرکت باید حرکت دوری باشه، یعنی حرکت داره انجام میگیره، به صورت دورانی هم داره انجام میگیره، یعنی در لازمان انجام نمیشه، در زمان انجام میشه. پس معلوم میشه که قوه رو قوه بی‌نهایت شدی نمیدونه، قوه رو قوه بی‌نهایت مادی یا عدی میدونه. میگه در مدت بی‌نهایت حرکت دورانی بدهد یا تعداد حرکت های دورانی بی‌نهایت باشند. همونطور که توجه میکنید اصلا به شدت کاری نداره، به بی‌نهایت شدی کار نداره، نظرش به بی‌نهایت مادی و عدیه. پس از این عبارتی که در اینجا آورده معلوم شد که مرادش بی‌نهایت شدی نیست. از آن چی که در فصل اول از سه فصل گذشته هم بیان کرد معلوم شد که مرادش بی‌نهایت شدی نیست. پس در این فصل ایزن یعنی عرب بر اون فصل روشن شد که مرادش بی‌نهایت به لحاظ مدت یا عدت است. این تذنیب تمام شد. در این تذنیب ما نتیجه سه فصل گذشته رو گرفتیم. یادتون هست که وقتی می‌خواستیم وارد فصل اول از سه فصل گذشته بشیم اشاره کردیم که منظور اصلی ما اثبات عقل است در خارج، میخوام ثابت کنیم که عقل در خارج موجوده. دلیلی قبلا آورده بودیم، اون دلیل رو تموم کرده بودیم، خواستیم دلیل دوم رو شروع کنیم. بعد وارد اون فصلی شدیم که عدم تناهی قوه رو مطرح میکرد. اونجا این چنین توضیح دادیم، دلیل ما بر اثبات وجود عقل این است که فلک حرکت نامتناهی انجام میدهد، پس قوه اش فعل نامتناهی دارد. اینه مطلب، یه مقدمه است که تا حالا این مقدمه تموم شد، نتیجه گرفتیم. فلک کار نامتناهی دارد، حرکت نامتناهی دارد و قوه اش این حرکت نامتناهی را انجام میدهد. خب میدونیم که قوه فلک یا قوه جسمانیه، یا حلول در بدنه کرده که جسمانیه، یا نفس که یه نوع نفس ناطقه است که یه نوع ارتباط با جسم داره، علاوه حال جسمانیه، ارتباط با جسم داره، مجرد نیست. از اشارتون که الان اولش هستیم در ضمن چند فصل یا چند مقدمه بیان میکنیم که قوه جسمانی نامتناه تأثیر نیست بلکه متناه تأثیر هست، یعنی تأثیرش متناهیه، نمیتونه تأثیر نامتناهی داشته باشه. نتیجه میگیریم پس فلک نمیتونه تأثیر نامتناهی داشته باشه چون فلک قوه جسمانیه، در حالی که در فصول قبل ثابت شد که فلک تأثیر نامتناهی داره. این مشکل چطوری حل میکنی؟ مشکل اینطوری حل میکنیم که قوه جسمانی اگر مددی از ناحیه غیر جسمانی بهش برسد میتواند تأثیر نامتناهی داشته باشد. اون قوه جسمانی که تأثیر نامتناهی ندارد و تأثیرش متناهی است، اون قوه است که مدد بهش نمیرسه. پس فلک چه قوه جسمانی دارد؟ اگر مدد از ناحیه مجرد بهش برسه میتواند تأثیرش رو نامتناهی کند و میابیم که تأثیرش نامتناهی است. پس میفهمیم که مدد بهش رسیده از ناحیه موجود مجرد. از اینجا نتیجه میگیریم که موجود مجرد هست، در جهان هست و اون عقله، ثبت که عقل در جهان هست، که مددکار فلک هست و فلک رو به فعل و حرکت نامتناهی کمک میکند و موفق میکنه. از این طریق عقل ثابت شد. خب این دو مقدمه رو توجه کردید، یک مقدمه‌اش در این فصول چهارگانه که گذروندیم ثابت شد، از اشاراتون مقدمه بعد میخوام ثابت کنیم. بعد اشکال مطرح میشه که قوه جسمانی نمیتواند تأثیر نامتناهی کند، اشکال رو با التزام به وجود عقل برطرف میکنیم، یعنی ملتزم میشیم که عقل در جهان موجوده و این دلیل دوم ماست بر وجود عقل در جهان. قسمتی از این دلیل خوندیم، قسمتی هم از اشاره به بعد شروع میشه، شاید از درست آمده.